llave.
ورزش ایران. این برنامه بسکتبال. به نام خدا. همراهان عزیز رادیو ورزش سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و هر جا که هستید ایام به کامتون باشه، اما حتما در نظر داشته باشید با توجه به شرایط بیماری کرونا توی رفت و آمدهاتون از ماسک استفاده کنید. امروز تا حدود ساعت 10 صبح با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه حدود یک هفته دیگه تا شروع مسابقات لیگ برتر بسکتبال باقی مونده و بالاخره بعد از مدت‌های زیادی شاهد از سرگیری مسابقات بسکتبال در کشورمون هستیم، اما همچنان عوارض بیماری کرونا بر ورزش در سرتاسر دنیا باعث میشه که علاقه‌مندان به رشته‌های ورزشی مختلف از جمله بسکتبال نتونن برای تشویق تیم‌های مورد علاقه‌شون به استادیوم‌ها بیان. با توجه به اینکه حفظ سلامتی ورزشکاران، کادر فنی تیم‌ها و حتی ورزش دوستان در این شرایط از همه چیز مهمتره، پس باید در نظر داشته باشیم با پوشش مناسب مسابقات ورزشی از طریق رسانه‌ها شرایطی رو مهیا کنیم تا علاقه‌مندان به ورزش، به ویژه ورزش بسکتبال، از لذت دیدن مسابقات پرهیجان لیگ برتر بسکتبال کشورمون محروم نباشن. اما موضوع مورد بحث برنامه امروز ما هم در ادامه بحث هفته گذشته اختصاص داره به تحلیل و بررسی نحوه قرعه کشی و چگونگی برگزاری لیگ برتر با توجه به آخرین جلسه هماهنگی لیگ برتر. شنوندگان عزیز، شما هم برای اینکه بتونید در برنامه این هفته ما مشارکت داشته باشید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، حتی انتقادی، پیشنهادی یا سوالی اگر در مورد بسکتبال دارید، میتونید از طریق شماره های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای آشور گل محمدی هستیم. آقای گل محمدی سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که شما هم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. بنده هم عرض ادب و سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو ورزش دارم، مخصوصا برنامه ورزش ایران بسکتبال و علاقه‌مندان به این رشته ورزش.
ممنونم از
بله، همونطوری که آقای قرعه‌گذاری شما فرمودین، در برنامه گذشته هم در این خصوص بحث کردیم. مسابقات لیگ برتر امسال با توجه به شرایط خاصی که نه تنها در ایران، در کل جهان حاکمه، به صورت متمرکز قراره که از 15 آبان در تهران آغاز بشه. برای اولین باره که ما چنین شیوه‌ای رو امتحان می‌کنیم، البته اولین بار بعد از مدت‌ها. سابقا و سالهای دور سابقه برگزاری چنین روش رو داشتیم، حالا با دوتا گروه 6 تیمه، دوتا گروه 8 تیمه، ولی بعد از مدتها به ناچار به این سمت و سو رفتیم که مسابقات رو در دو گروه و به صورت متمرکز برگزارش بکنیم. تجربه برگزاری لیگ در سایر رشته هم نشون داده که انتخاب فدراسیون بسکتبال برای راه اندازی چرخه لیگ به این صورت در حال حاضر بهترین شیوه است. عاقلانه ترین کار اینه که به جای اینکه تیم ها در شهرهای مختلف بگردند و همه با هم بازی کنند، به صورت مقطعی در یک محل برای مسابقه حاضر بشن به صورت متمرکز و از خطرات بیماری کرونا به دور باشن تا اونجا که امکان داره، ولی در هر صورت باید قرنطینه و شرایط مسابقات رعایت بشه. در روز قرعه کشی علی‌رغم اینکه در جلسات قبلی گفته شده بود قرار بود 4 تیم بالای هر گروه به صورت پلی‌آف با هم مسابقه بدن، ولی این رأی با توجه به موافقت اکثر تیم‌ها به 8 تیم تغییر کرد که صد البته هم مخالفانی داشت و هم موافقانی. موافقان این نوع برگزاری بر اون باور بودن که اگر چنانچه وزن تیم‌ها از لحاظ قدرت در گروه‌ها با هم فرق کنه، با این کار کمی عدالت برقرار میشه، ولی مخالفان هم این عقیده رو دارن که یارگیری آنها مخصوصا یار خارجی که هزینه بیشتری رو میگیره با توجه به صدور صعود 4 تیم انجام شده، یعنی تیم هایی که فکر میکردن قرار 4 تیم انجام بشن از ابتدا یارای خارجیشون رو جذب کردن، صحبت هاشون رو کردن و علاوه بر اون بر این باور بودن که وقتی رأی گذاشته شده و گرفته شده دیگه نباید تغییر کنه، ولی در هر صورت الان قرار همه تیم ها صعود کنن و تیمی که شاید این یکی دیگه از نقطه ضعفای این مورد باشه، تیمی که بازیکن خارجی خودشو دیرتر جذب میکنه و برای پلی آف ممکنه شرایطش کلن تغییر بکنه با دوتا بازیکن خارجی، قطعا فدراسیون باید برای این موضوع هم یک چاره‌ای بیاندیشه که تیم ها تا حداقل اواسط مثلا دور برگشت بتونن بازیکن خارجی اضافه کنن و بعد از اون تیمی نتونه تا شرایط تیم ها تقریبا با هم یکسان بشه.
بله، بخش اول برنامه ورزش ایران بسکتبال رو تقدیم حضورتون میکنیم. تو برنامه امروز همونطور که آقای گل محمدی هم اشاره کردن، در ادامه صحبت‌های هفته گذشته به تحلیل و بررسی نحوه قرعه کشی و چگونگی برگزاری لیگ برتر با توجه به آخرین جلسه هماهنگی لیگ که هفته گذشته برگزار شد میپردازیم. آقای گل محمدی، گروه بندی رقابت های لیگ برتر مشخص شده، 16 تیم اعلام آمادگی کردند، به دو گروه 8 تیم هم تقسیم شدند. اما شاید سوالی که برای شنوندگانمون پیش بیاد بحث نحوه قرعه کشی این دو گروهه. آیا فرمول خاصی برای قرعه کشی این دو گروه وجود داشت؟
اونجور که سابق رئیس کمیته اسبق مسابقات فدراسیون بسکتبال و خود فدراسیون اعلام کردن، بر اساس جایگاه تیم‌ها در دوره قبلی این قرعه‌کشی انجام شده.
درسته.
و حالا با توجه به اینکه پتروشیمی از تیم‌هایی که در دوره قبلی در مکان دوم قرار داشت از دور مسابقات حذف شده، کنار رفته به دلیل اینکه تیم نداده،
بله،
قطعاً خب کمی تو این تغییر انجام شده، ولی بر اساس جایگاه تیم‌ها در دوره قبلی، آخرین دوره مسابقات.
درسته.
که همونجور که فدراسیون اعلام کرد رده‌بندی مشخص شد، ولی تیمی رو صاحب مقام یا مکان خاصی اعلام نکرد.
درست. حالا یه سوال من خودم داشتم از حضورتون که شما این گروه بندی رو چطوری ارزیابی میکنید؟ به نظرتون اگر امسال ویروس کرونا اجازه بده و مانع برگزاری مسابقات نشه، کدوم تیم‌ها راهی مرحله حذفی میشن؟ و سوال آخرم از شما اینه که به نظرتون در لیگ امسال شگفتی داریم یا نه؟
در خصوص گروه بندی ها اونجور که به نظر میرسه، خب حالا البته با توجه به اینکه همه تیم‌ها خارجی تقریبا بیشتر تیم‌ها گرفتن،
درست،
به نظر میرسه گروه اول که با حضور تیم‌های گرگان، صنعت مس رفسنجان، پالایش نفت آبادان، آفتاب زاگرس اهواز و پالایش نفت آبادان، پارسای مشهد، شورای شهرداری قزوین، اکسون تهران و رعد پدافند هوای مشهد، اینجور که خود تیم‌ها اعلام می‌کردن، باهاشون صحبت می‌کردم، اعلام می‌کردن که از اون گروه شاید کمی مسابقاتش نزدیک‌تر باشه. قطعاً این دوره من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تیم‌ها خیلی خارجی گرفتن، حالا من در یه فرصت مناسب اسامی خارجی‌های تیم‌ها رو اعلام می‌کنم و از روز اول بازی‌ها گرفتن، ممکنه که شاهد شگفتی‌هایی باشیم. به عنوان مثال من خودم حساب ویژه‌ای روی تیم اکسون تهران، روی تیم پارسای مشهد، شیمیدور قزوین که با شیمیدور قم که با یک سری از جوان‌ها وارد مسابقات شده،
درست،
و روی این چند تا تیم حساب ویژه‌ای باز کردیم، چون واقعا پارسای مشهد فصل گذشته نشون داد که تیم خوبیه، مخصوصا امسال از شروع فصل دوتا خارجیشو گرفته و قطعا حریف قدریه برای بقیه تیم‌ها.
ممنونم از توضیحاتتون. اما در این بخش برنامه اولین ارتباط برنامه ما برقرار شده با جناب آقای حسن نگهداری، سرمربی تیم آینده سازان تهران. آقای نگهداری سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز ما.
سلام و خدمت شما، همشهای گل محمدی و همکار محترم و شنونده در خدمت شما هست.
جناب نگهداری بنده هم عرض ادب و سلام دارم. دلمون تنگ شده بود آقای نگهداری، یه چند سالی بود که با توجه به اینکه حالا جزو مربیان جوان هستین ولی سابقه مربیگری تو خیلی زیاده، حالا مهرام و شما شروع کردین وارد لیگ، دلمون تنگ شده بود. خودتون اوضاعتون چطوره؟
مرسی، ممنونم از شما، ان شاءالله که همه سلامت باشین. ما هم به حال این مدت سعی کردیم که یک بار فاصله داشته باشیم، به کار شخصیمون برسیم. به حال سالن خیلی طولانی در خدمت بسکتبال بودیم و کاری هفته انجام میدیم. الان در خدمت شما هستیم با افتخار ما.
البته من که خبر دارم که شما باز هم در کنار بسکتبال بودین، حالا اون آکادمیتون رو داشتین. خیلی چرا خاموش دارین پیش میرین؟ هیچ خبری از تیم آینده سازان نیست. یه ذره راجع به تیمتون صحبت کنین. تیمتون بافتش چجوریه؟ بازیکن جوان دارین، با تجربه دارین، خارجی جذب کردین؟
والا ما در حال حاضر خیلی سخت در حال تمرین هستیم. ما در وهله اول سعی کردیم که زیر ساخته باشگاه آماده بکنیم، زمین اختصاصی، سالانه بدنسازی، سالانه پزشکی ورزشی و ریکاوری. در ادامه شما دیدیم به حالی بازیکن جوان آینده دار جذب کردیم و با توجه شرط دلار و شرط ارزی در مملکتون فعلا شرط جذب بازی خارجی نده، چون به حال مشخص نیست که نوسانات ارزی در آینده چه اتفاقی میفته و واقعا توان نداریم می‌خوایم کار انجام بدیم. ولی به حال سعی کردیم که با بازیکنای جوان آینده قرارداد بلند مدت ببندیم و تمام خیلی خوب داریم شروع می‌کنیم و به حال فکر می‌کنم خیلی خوبی رو بتونیم راهی متقاعد کنیم.
حامی مالی تیم شما خودتونین، یعنی خود باشگاه آینده سازان، یا حامی مالی خاصی هم دارین؟
ما سعی کردیم از خود باشگاه آینده سازان که مقر کاخ نیاوران هستش یک سری منابع مالی تعریف بکنیم و درآمدی کسب بکنیم که با توجه شرط اقتصادی ما دیگه به حال نمیتونیم واقعا خیلی تکیه بکنیم به اسپانسرها و منابع مالی که حالا بخوان از بیرون تأثیر بکنن. ما صرفا فعلا در حال حاضر از منابع درآمدی خودمون داریم استفاده میکنیم.
خب شما در گروه بی مسابقات با تیم های مهرام، نیرو زمینی، حالا بقیه تیم ها، شیمیدور قم و تیم های دیگه ای مثل کوچین آمل، جوانان 2020 و شهرداری بندرعباس، ذوب‌آهن اصفهان و صنعت مس کرمان همگروه هستید.
بله.
خودتون نتیجه رو چی پیش بینی میکنین برای سال اول؟
ببینید ما سیاست گذاری خودمون به حال در نظر گرفتیم هستش و بتونیم بچه‌ها رو شکوفا بکنیم و به حال به این نقطه برسن که به حال به خود باوری برسن و بتونن به حال بازی خیلی خوبی ارائه بدن و ان شاءالله به حال بتونیم توی جدول هم شرایط مناسبی داشته باشیم. واقعا با توجه به اینکه سال تیم‌ها در حال گرفتن بازیکن خارجی هستن، به حال خود مستعدی مصادره هستید گرفتن دو بازیکن خارجی میشه به حال 40% از تیم به حال البته مینیمم در خدمت شما عرض می‌کنم، به حال چون تاثیر بسیار بیشتری داره و فکر می‌کنم به حال اگر تیم‌ها به همین منوال بازیکن خارجی بگیرن هفته سوم چهارم ما میتونیم به حال ارزیابی داشته باشیم که ما میتونیم چه رتبه‌ای رو به حال به دست بیاریم، چون به حال هنوز شروع نشده بازی‌ها و مشخص نیست واقعا به چه صورت می‌خواد بره جلو.
شما خب هفته اول مسابقات دو تا بازی خیلی سخت دارین، حالا قرعه کشی هم که من مسابقات هم که دیدم، ابتدا با مهرام تهران دارین که حالا به نوعی میشه گفت تیم قدیمی خودتون هم هست دیگه. شما اولین بار مهرام با شما وارد مسابقات شد، درسته؟
بله، سال 83.
بله، و بعدش هم با شیمیدور قم که حالا امسال تیم متفاوتی رو جمع کرده باز دارین. نظرتون راجع به این دوتا مسابقه چیه؟
من به شخص خودم خیلی خوشحالم از این جدول به خاطر اینکه ما دو تا بازی سخت رو پشت سر هم خواهیم داشت در هفته اول و به خاطر
به نوعی آمادگی ملی. حساب میشه دیگه بازی تدارک
به خاطر بله اذعان تیم ملی به مسابقات به حال آسیایی ما 20 روز به حال آماده میشیم برای مسابقات آینده و از طرفی هم تیم های دیگر رو آنالیز میکنیم و هر روز نقاط ضعف و قوتشون کار میکنیم و قطعا به حال بعد از اون سه هفته که به حال ما در اردوی آمادگی به سهمیه، چون ما تا خود قبل از بازی محرم و شیمیدور دعوتون به طور سخت به حال ما اعلام میدیم و ما چشمنده بودون به حال برای هفته سوم به بعد هستش و ما سعی میکنیم که به آمادگی 100% خودمون برسونیم.
حسن نگهداری به عنوان یکی از مربیان قدیمی لیگ، حالا اینجور که من از این تیمی که شما جمع کردی میبینم، فکر میکنم سال اول صرف حضورتونه و تجربه‌ای که برای این جوونا جمع کردین، آیا اشتباه فکر میکنم یا سال اول گذاشتین برای این کار؟
ببینید، اولا که به حال شما همیشه من لطف دارید جناب گل محمدی، شما هر حال بازیکن مربی و حضور صاحب تیم ملی هستید و به حال جز موفقیت بسکتبال هستید، من در خدمتگزار هستم در جامعه بسکتبال. ما در حال بازیکن هایی رو که به حال الان جذب کردیم، یک سری شما رو بازیکن قدیم خود من هستن که با آن کار میکردن، ما بعد به حال توشون این خودمعاری به وجود بیاریم که امسال اینها اومدن که به حال شکوفا بشن و روش بکنن و دیده بشن. برای ما خروجی کار این مهم هستش که این تعداد بازیکن چند تاشون به تیمای ملی راه پیدا بکنن
انشالله.
چون ما الان بازیکن 16 ساله داریم، 17 ساله داریم، الان ما نهایتاً بازیکن 25 سال هستش، یعنی اوریج سنی ما روی 21 کنیم هستش در واقع با این میانگین قدی خوب. بر همین اساس ما هر وقت توی لیگ بودیم، حالا چه فرق میکنه چه محرم بودیم چه توزین لیگیش بودیم در واقع چه افق خلیج فارس بودیم، سعی کردیم خروجی تیممون رو به حال طوری به حال داشته باشیم که آخر لیگ بتونیم تعدادی بازیکن به حال جوان رو شکوفا بکنیم، به حال بیان به بسکتبال معرفی بشن و خدا رو شکر این اتفاق افتاده تو این چند سال اخیر.
خدا رو شکر. آقا نگهداری، به عنوان آخرین سوال، به خاطر اینکه ایجاد انگیزه هم بشه در کادرتون و در بچهای جوونی که جذب کردین، اسامی تیمتون رو حضور ذهن دارین برای ما اعلام بکنین؟
ببینید، من الان اگه ایزه بفرمایید در واقع کادر فنی موندو آقای علی قنبری و مربی و حال قدیمی و با سابقه.
شما خودتون سمتتون مدیر تیمه؟
بنده فعلا در حال حاضر سرمربی هستم و مدیر فنی.
بله.
آقای علی قنبری هستن خدمت شما هستیم. آقای وحید آمدی هستن، آقای سید محمد حسینی هستن، آقای سروش موسوی هستن، بعد اساس ما هستن، آقای دکتر پورویزادی هستن که پزشک ما هستن، به خاطر شرایط کرونا به حال هستن پروتکل رعایت بکنن. آقای سید علی هلی هستن که به حال ما سعی کردیم به حال یک کادر خیلی خوب و هماهنگ و به حال گره هم جمع بکنیم و ان شاء الله یه ذره فهمید لیست بازیکنان ما نهایتا تا 40 ساعت آینده نهایی میکنن در واقع.
پس باز هم جریان خیلی چرا خاموش دیگه داری میرین آقا نگهداری؟
اجازه بدید شاید ما بخوایم سورپرایز داشته باشیم.
ان شاء الله موفق باشید.
ممنون آقای ولی،
براتون آرزو موفقیت میکنم.
همچنین برای شما.
شما با این سنی که دارین جزو مربیای جوان هستین، جزو مربیای با سابقه هستین و خب همیشه تیم های خوبی داشتین، امیدوارم امسال هم تیمتون در حد نام آینده سازان و در حد نام جووناش باشه. خدا نگهدار شما. شما رو خدا
نگهدار. تشکر میکنم از شما نگهداری. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. شما موفق باشید. خدا.
از تهران پخش رادیو ورزش با برنامه ورزش ایران بسکتبال با موضوع تحلیل و بررسی نحوه قرعه کشی و چگونگی برگزاری لیگ برتر با توجه به آخرین جلسه هماهنگی این مسابقات در هفته گذشته در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیز اگر سوالی، پیشنهادی یا انتقادی دارید میتونید از طریق تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید. همونطور که میدونید آخرین جلسه هماهنگی لیگ برتر برگزار شد. همکار ما ابوذر مارکولایی اونجا حضور داشت، سرمربیان و مدیرعاملان تیم‌ها هم اونجا حضور داشتن. ابوذر مارکولایی گزارشی رو از جناب آقای حماد سامری اسخای می‌کنم حماد صابری گرفته که تقدیم حضورت می‌کنم.
عزیزان شنونده، جلسه همانگی رقابت لیگ برتر بسکتبال با حضور سرمربیان و سرپرستان باشگاه حاضر در لیگ برتر برگزار شد که یکی از باشگاه‌های بسیار مهم در لیگ برتر بسکتبال در این چند سال گذشته باشگاه پالایش نفت آبادان که آقای حماد سامری به عنوان سرمربی در این جلسه حاضر بوده. میخوام نظرش رو در خصوص نحوه برگزاری، آخرین مسائل بهداشتی که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده و جدول مسابقات و تیم‌های صعودکننده به مرحله پلی‌آف که در این جلسه تغییر کرد، نظر آقای سامری رو هم بشنویم. آقا سلام، خوشحالم که می‌بینمتون.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. باید عرض کنم خدمتتون که خب شرایط خیلی شرایط ویژه‌ای هست و در این شرایط ویژه من فکر می‌کنم که همکاری همه جانبه می‌طلبه از همه اهالی بسکتبال که دوباره به بازی‌ها و به مسابقات بسکتبال برگردیم و به هر حال از یه جایی باید شروع بشه. این شروع به هر حال خیلی مسائل متعددی داره که همگی باید هم کمک کنیم، هم رعایت کنیم، همین که یه مقداری شاید صبور باشیم و از خودگذشتگی داشته باشیم تا بتونیم شرایط امسال و به هر حال با این مسائلی که هست و با این خطری که به هر حال کنار هممون هست بتونیم به سلامت بگذرونیم. و اینکه خب بیشتر فکر می‌کنم جلسه با توجه به شرایط ویژه کرونا و مسائلی که باید در نظر گرفته باشه تحت تاثیر هست، تحت تاثیر شرایط به هر حال موجود هست و خیلی سخت هست برگزاری. ولی فکر می‌کنم اینکه 16 تا تیم شرکت کردن خب خیلی میتونه برای بسکتبال خوب باشه، حتی با اینکه امسال تعداد تیم زیاد شاید حتی میتونه ایجاد خطر بیشتر کنه و شاید تنها سالی باشه که اگر تیم ها به این تعداد نبود هم اشکالی نداشت، ولی خب بازم بودنشون به هر حال مایه مباهاته و اینکه 16 تا تیم خوب دارن توی مسابقات میخوان بیان و شرکت کنن به هر حال نکته خیلی مهمیه که فکر میکنم کار فدراسیون رو خیلی سخت‌تر میکنه با این تعداد تیم. و اینکه نوع برگزاری مسابقات فکر میکنم تا اینجای کار تنها چیزی که الان تا به اینجای جلسه مشخص شده تعداد تیمایی که اومدن توی پلی آف هست،
جلسه توی پلی آف حضور دارن در واقع.
خب این یه حسن داره یه عیب داره. حسنش اینه که خب تیمای چهارم پنجم جدول معمولا تیمای نزدیک به همی هستن و اینجوری در واقع برای تیمای سوم چهارم پنجم ششم که میتونه تیمای نزدیکی باشن یه شانس مجدد برای اونها قائل شدن. و بعدیش خب به هر حال اینه که خب به هر حال تیم‌ها میتونن صبر کنن تا نزدیک پلی آف و اونجا تیمی که هفتم یا هشتم شده با مثلا دو تا بازیکن خارجی بیاد و تیمش دگرگون کنه و توی رقابت‌ها حتی برای تیم اول دومی که توی مرحله گروهی خیلی به هر حال زحمت بیشتری کشیدن نتایج بهتری گرفتن میتونه معادلات عوض کنه. ولی خب در مجموع فکر میکنم الان به در واقع رای گیری گذاشته شد و رای همگی بود و من به این رای گیری احترام میذارم.
تیم تو چقدر آماده است برای رعایت مسئله بهداشتی؟ یا از بازیکناتون یا اعضای باشگاه کسی هم مبتلا به کرونا شده؟
خدا رو شکر ما با همه بازیکنامون تمریناتمون رو شروع کردیم. الان سه هفته است که تمریناتمون رو شروع کردیم. نه خدا رو شکر اینجوری که من مطلع ام شاید قبل از اینکه وارد تمرینات بشن، یعنی تو ماهای گذشته بچه‌ها یه تعداد از بچه‌هایی که توی تیم ما هستن مبتلا شده بودن و بهبودی حاصل شده بود، ولی از زمان
تمرین شما بودن آقا؟
بله بله. و ولی الان خدا رو شکر از زمانی که تمرین شروع شده چون خود HSC پالایش و پخش زیر نظر اینا ما داریم تمریناتمون رو دنبال میکنیم و همه چیز مثل اسکان تمرینات و تغذیه بچه ها کاملا زیر نظر HSC پالایشگاه هست. خدا رو شکر تا به امروز که اتفاق خاصی نیفتاده. بازم امیدواریم که از این به بعد هم بتونیم که از این ماجرا سالم عبور کنیم
انشالله. خیلی متشکرم، روز موفقی دارم براتون.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولایی که به سراغ حماد سامری رفت و صحبتاشون رو شنید.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت تمامی عزیزان شبکه ورزش، خدمتتون خواستم عرض کنم که ما باید یادی بکنیم از ستاره های بزرگ بسکتبالی که در گذشته نام‌آوری کردند و برای ما افتخار آفرینی در عرصه بین‌المللی به خصوص مدال های رنگارنگ در بازی های آسیایی گرفتند. به خصوص بازیکنان گذشته ستاره های بزرگی مثل اوشین ساهاکیان، صمد نیکخواه بهرامی، برادر مرحومش آیدین، حامد حدادی، جابر روزبهانی، آرن داوودی و بهنام یخچالی. و باید نام برد از مرد بزرگی که در عرصه بسکتبال مدیریت خوبی داشتن، انشالله آقای محشون هر جا که هستن سلامت و تندرست باشن. با تشکر از برنامه بسیار خوب شما، بنده عباس شیرافکن راننده تاکسی از تهران هستم. با تشکر از فراوان از شما، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از شنونده عزیزمون. آقای گل محمدی، نکته اگر راجع به صحبت
البته خب بازیکن‌هایی که گفتن همه از نسل طلایی بودن.
بله.
بهنام جوان‌تر از ایناست. بهنام حالا میتونه بازی بکنه.
بله.
حالا یه خبری راجع به بهنام هست اگر من وقت داشته باشم یا حالا صحبتمون.
بله بفرمایید.
بهنام یخچالی هفته گذشته، یعنی همین دو روز پیش، مسابقات لیگ دسته دوی آلمان که بهنام عضو تیم روستو که بهترین بازیکن هفته شد، 26 امتیاز آورد. اولین بازی در خونه بود، من چون بازی رو داشتم نگاه میکردم.
بله.
فوق‌العاده بهنام خوب بازی کرد و
درسته.
باعث امیدواری ما شد که یک بازیکن خوب و قدر دیگه به تیم ملی ما اضافه شده. سالها امیدوارم بهنام در اوج بدرخشه. فوق‌العاده خوب بازی کرد، بهترین بازیکن هفته لیگ دست دوم آلمان هم شد.
برای بهنام یخچالی از آرزوی موفقیت میکنه. بله، اما حالا که صحبت از ستاره های بسکتبال شد، یک بخشی رو آماده کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم.
مشاهیر بسکتبال ایران. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران بسکتبال. دومین بخش مشاهیر و افتخارات بسکتبال ایران و جهان رو به معرفی صمد نیکخواه بهرامی، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بسکتبال کشورمون اختصاص دادیم. صمد نیکخواه بهرامی متولد سال 1362 در شهر تهرانه. این مهاجم قدرتی 198 سانتیمتری بسکتبال ایران برای اولین بار در شروع دوران حرفه‌ای بسکتبال خودش در سال 1380 به تیم ایران نارا پیوست. صمد سال بعد به تیم سنام پیوست و با این تیم موفق شد به دو قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در غرب آسیا دست پیدا کنه. تیم پتروشیمی مقصد بعدی نیکخواه بهرامی بود. او یک فصل در این تیم حضور داشت و بعد از اون راهی تیم محرام شد. صمد نیکخواه بهرامی در دو فصل حضور خودش در تیم محرام یک قهرمانی در لیگ برتر، یک قهرمانی باشگاه‌های آسیا و یک قهرمانی در غرب آسیا به دست آورد. او در سال 2008 به صورت قرضی به تیم سبا باتری پیوست و با این تیم هم موفق به کسب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا شد. نیکخواه بهرامی 21 اوت سال 2008 با قراردادی یک ساله به تیم شعله پیوست و با فسخ قرارداد خود در 21 اکتبر همون سال با تیم بیرنایکس قراردادی یک ساله به ثبت رسوند و بازی‌های قابل توجهی در لیگ فرانسه به نمایش گذاشت. صمد سال بعد با قراردادی 3 ساله به محرام برگشت. در این مدت دو قهرمانی در باشگاه‌های آسیا، 3 قهرمانی در رقابت‌های غرب آسیا و 4 قهرمانی در لیگ برتر به دست آورد. از نیکخواه بهرامی در اون دوران میشه به عنوان یکی از بهترین بازیکنان این رقابت ها نام برد. سال 2013 صمد بار دیگه لژیونر شد و به تیم فوجیان در لیگ سی بی ای چین پیوست. فوجیان اون سال موفق نشد راهی مرحله پلی آف لیگ چین بشه، اما صمد نیکخواه بهرامی چندین بار در لیست بازیکنان برتر هفته در لیگ چین قرار گرفت. نیکخواه بهرامی در سال 2015 در لیگ تابستانی NBA تیم دالاس موریکس رو همراهی می کرد و بعد از اون یک فصل دیگه در تیم پتروشیمی بازی کرد. نیکخواه بهرامی با برگشتش به لیگ چین در تیم‌های ژجیانگ گلدن بال، گوانجو و نانجینگ بازی کرد و با بازگشتش به ایران به تیم محرام پیوست. صمد از لحاظ کسب مدال و افتخارات هم بسیار موفق عمل کرده. این بازیکن در زمینه ملی موفق شده همراه با تیم ملی کشورمون